بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظله مورخه 24/2/1382 مطابق با 12 ربیع الاول 1423 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاحره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک نبی اکرم و امام صادق علیه السلام قرار داریم و روز چهارشنبه هم هست. از کلمات اون بزرگواران ادامه حدیث پیغمبر اکرم استفاده می کنیم. تصمیم گرفتیم اون بخش آخری این حدیث رو بگیم، بقیه بخشاش آیون مطالعه کنن. شاید بعضی ها خیلی حوصله ندارن تمامش رو به پایان ببریم، یه مقدارم میذاریم بر عهده خودشون. در آخرین بخش از حدیث پیغمبر اکرم و علی علیه السلام در باره مؤمن کامل ایمان 6 صفت در آخر این بحث هست که بسیار بسیار آموزنده است و من معتقدم اگر کسی همین 6 تا رو اون 97 تای دیگری پیشکش او همین 6 تا رو هم عمل بکند مؤمن کاملی خواهد بود و مقرب عند الله میشه. فرمود ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم، ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم و ان سلک مع اهل الاخره کان اورعهم. این دو صفت، لا یرزا فی کسبهی به شبهتن، لا یرزا فی کسبهی به شبهتن ولا یعمل عمل ولا یعمل فی دینهی به رخصتن، عمل با این ولا یعمل فی دینهی برخصه. این 4 تا 5 و 6 یعتف علی اخیه به زلته، یعتف علی اخیه به زلته زلت بازه به معنی لغزش. و یرعا ما مضا من قدیم صحبته. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و که خود این مقدمه مهمه و آن این است: محققین ما و محققین اهل سنت معتقدند که قرآن مجید تحریف لفظی نشده. شاذی از اونها و شاذی از ما معتقد به تحریف قرآن شدند، ولی بزرگان ما معتقد نیستند و دلائل عدم تحریف قرآن رو خیلی مشروح و خیلی مفصل ما در انوار الاصول در اون بحث تحریف بیان کردیم. فیصوردش هم در تفسیر نمونه هست، دلائل مختلف عقلی، نقلی، تاریخی همین چی داریم. حالا این اهل سنت ای اصرار دارن به شیعه نسبت بدن اینا قائل به تحریف هم، اینا قائل به تحریف هم. هرچی هم بهشون میگید بابا هیچ کس از محققین قائل نیست، غرض دارن اون گروهی که این اصرار دارن، بازم تکرار میکنن. هرچی میگیم این قرآن هایی که تو مملکت ما هست یه واقعی یه نقطه با قرآن های کشورهای دیگر فرق نداره، میگه نه شما یه قرآن مستقلی غیر قرآن ما دارید. میگه بیاید تماشا کنید تمام خانه ها، تمام مساجد، تمام تکایا قرآن داره ببینید. میگه نه قرآن شما غیر. البته یه عده از این وهابی و لجوج هستن برای اینکه شیعه را متهم بکنن به نداشتن اسلام، که پشتش هم یه دست های آلوده و کثیف سیاسی هست و الان هم خودشون آلوده همون دست های کثیف سیاسی شدن. بله هی اون گروه اصرار دارن تحریف تحریف، ولی ما یه نوع تحریف معنوی رو قائلیم. قرآن هم گفته یه گروهی بودن همیشه آیات قرآن رو مطابق میل خودشون معنی میکردن، تحریف میکردن. این تحریف معنویه. تحریف معنوی در اسلام، قبل از اسلام، بین یهود، بین نصارا، امروز، دیروز، همیشه بوده. حد اقل تحریف معنوی برخورد گزینشیست با آیات قرآن، اونی که نفعمه بپذیرم، کلو و اشربو را در گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن. اون تکه که به نفعمه بگیرم، اون تکه که نه از کنارش رد بشن. اینم تحریفه. آیات قرآن همه مفسر یک دیگرن، همه در کنار یک دیگرن. اینا با قاطعیت مراقب باشید، هرچی سمپاشی میکنن لااقل جمع کنید سمپاشی ها رو. ما از کتب خود اونها روشن نشان میدهیم افرادی که غالب تعریف هستن، اونتا اونم در اقلیت. و یک کار احمقانه، این تعبیر احمقانه رو نباید بگم ولی اینجا جاست، این است که گاهی می شود میخوان رقیب شیعهشون از میدان در کنن، کل اسلام رو خراب میکنن. شما وقتی میگید شیعه قائل به تحریف، شیعه هم یه اقلیتی نیست، یه جمعیت زیادی است در دنیا، خب این دست غیر مسلمان ها میفته، میگن مسئله صحت قرآن در میان خود مسلمانان محل اختلافه، پس معلوم میشه قرآن اینا اعتبار نداره. یه عده میگن تحریف شده، یه عده میگن نشده. تو میخوایی منو متهم کنی پیغمبر اسلامو داری میشکنی؟ حماقت دیگه. به خاطر اینکه حریف از میدان در کنن بذارید قرآن هم خراب بشه. بذارید اسلام هم خراب بشه. تعصب کورکورانه احمقانه خشک نتیجهش این. و اما تحریف معنوی، تحریف معنوی شاخه‌های زیادی داره. یک کتاب میشه دربارش نوشت. یه شاخه تحریف معنوی تفسیر برأیه، یه شاخه، و یه شاخه تفسیر برأی انتخاب گزینشی آیاته. حالا اینا بحث‌هایی است که در جای خودش باید مطرح بشود. از جمله چیزهایی که در آن تحریف معنوی در قرآن روایات شده مسئله دنیا. دنیا خوبه، دنیا بده، ترک دنیا لازمی نیست، هر گروهی به میل خودشون. یه دو آدم های وا داده بی حال عقب مونده زیر پوشش زهد در دنیا، انتخاب از قرآن و روایات، آمدن همه چیز رها کردن. یه دیم از این طرف دنیا پرست تحت عنوان این که از دنیا و مزرعت و آخره، از دنیا کذا و کذا افتادن چارچنگی روی قرآن، روی دنیا. اونا دنیا پرستانن در لباس از دنیا و مزرعت و آخره. اینا آدم های ناتوان واداده بی حالن و جاهل نادان در لباس زاهد، نه اون نه این. ببینید پیغمبر در این حدیث چی میگه؟ میفرماید ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم. مؤمن کامل کسی است که اگر در کنار اهل دنیا میگی قرار بگیره از همه هوشمندتره. یعنی تدبیر در امر دنیا داره، در صنعت، در علم، در کشاورزی، در طب، در همه چی باهوشه. ما اگر بخواهیم وابسته سیاسی نباشیم باید وابسته اقتصادی نباشیم. اگر بخواهیم وابسته اقتصادی نباشیم باید وابسته علمی نباشیم. در علوم، در صنایع، در مسائل اقتصادی به خودکفایی برسیم. نرسیم همیشه وابسته ایم. حالا هرچه شعار آزادی استقلالم بدیم فایده نداره. دیگران فرهنگشون رو در صنایعشون جاسازی میکنند و برای ما صادر میکنند. مؤمن کامل این است که کنار اهل دنیا قرار میگیره اکیس، هوشمندتر از همه است. کنار اهل آخرت قرار میگیره اورعهم، با تقواترینه. در صف اهل آخرت با تقواترین، در صف اهل دنیا هوشمندترین. دنیا رو میخواد نه برای عیش و نوش، بلکه برای بلندی، سربلندی مسلمانان. عزت و سربلندی به شعار نمیشه. به این میشود که ما نیازمند نباشیم، نیازمند متقابل باشیم. اب نداره، شما به من نیازمند، من به شما نیازمند، بازم عزته. اما از ما نیاز، از دیگران ناز. اینکه عزت درست نمیشه. این کان ما اهل دنیا کان اکیس هم و این کان ما اهل الاخره کان اوره هم. خب در اینجا سخن بسیاره، بگذاره. بعد می فرماید لا یرضا فی کسبه بشبهه و لا یعمل فی دینه برخصه. این مهم مخصوصا برای شما آقایون اهل مؤمن کامل ایمان کسی نیست که واجباتو به جا بیاد و محرمات ترک کنه. نه، کامل اون کسی است که شبهاتم، به سراغ شبهاتم نده. به سراغ رخصت ها نریم. رخصت یعنی چه؟ دیده اید به بعضی ها میگیم بابا فلان کس رباخاره، دعوتت کرده نرو. میگه آقا من که یقین ندارم این نهاری که ما خانش میخوریم از حرامه، در اصولم خوندیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. میگیم علم اجمالی داریم حرامه. میگه خب بعضیش محل ابتلاعه، بعضی خارج از محل ابتلاعه. علم اجمالی وقتی چنین بشود منحل میشود و اصالت العلم در اون محل ابتلاع جاری میشه. بنابراین میریم استفاده میکنیم. مؤمن کامل الایمان این است که از شبهات هم بپرهیزه. افرادی میان میگن آقا نماز شب میخوندیم، حالا که سریم نشاط عبادت داشتیم نداریم، نورانیت قلب داشتیم، احساس تاریکی میکنیم. ما بهشون میگیم نگاه کن، شاید غذای شبهناکی میخوری، شاید در مجالس اهل باطل شرکت میکنی، او لعلک رأیتنی فی مجالس البطالین فحرمتنی. دعای ابو حمزه امام سجاد، خدایا این که من کسرم در عبادات و مناجات اینا شاید به خاطر این است که در مجالس اهل باطل شرکت کردن، غیبت کردن، حرفای نامربوط زدن، به بهانه رفع قلم هزار حرف رکیک زدن، شاید اینا بوده که منو محروم کردی. امام سجاد اینو میگه. شبهات لب پرتگاهی، یه مرتبه غفلت کنیم یفتیم از لب پرتگاه بری کنارتر، برو حریم و نگه دار. و اما رسخ چیه؟ رسخ این است که انسان بگه خداوند اجازه داده، میگیم آقا این مکروه، شدیدن میگه آقا کل مکروه جائز. خب این نماز جماعت مستحبه، برو کل مستحبه این جائز و ترک. هی میره سراغ رخص. یعنی میفرمایید اون واجب مکروه که قرار دادن هیچی، فقط اون مکروه و مستحب که قرار دادن هیچ. مستحبات هم به مقدار امکان باید به جا بیاره آدم مؤمن، مکروهات هم به مقدار امکان ترک کنه. هی کل مکروه جائز مثلا طلبه نباید بگه. این همچین آدمی کامل الایمانه، از مکروهات هم تو میتونه پرهیز میکنه، مستحبات هم به جا میاره، شبهناک رو هم کنار میذاره، میشه آدم حسابی. آخرش هم دو صفت دیگر فرمود، یعتف اخی علی اخیه به زلته، برادرش لغزشی کرد، یعتف و عطوفت میکنه، میگذرم. کیه که در دنیا لغزش نداشت باشد جز معصومی؟ خب اگر بنا بشه یه لغزشی رو همیشه به ذهن بسواریم تا ابد، طرف رو ملامت کنیم، این که دیگه زندگی هیچ کس با هیچ کس ممکن نیست. من عرض کردم با بعضی از دوستان، گفتم بعضی ها رو میشناسم 30 سال قبل یه لغزشی از کسی دیدن، هنوز بعد از 30 سال میگن. این صفت مؤمن کامل الایمان نیست، عکسش. اگر کسی لغزش کرده میگه سوابق حسنش رو فراموش نکن، و یر آمام از آمین قدیم صحبته، بگو چقدر خدمت کرده، بگو چقدر مشکل برای تو حل کرده، حالا یه جا بیمهری کرده، همه یه سوابق رو فراموش کنی، این نشانه ایمانه. بدیها را فراموش کن، خوبیها را هرگز فراموش نکن. این 6 صفت. همچنین حضرت عباسی اگه ما این 6 تا رو داشته باشیم خب کامل ایمانیم، 97 تا دیگه هست برای خودتون، همین 6 صفت. از خدا بخواهید با تمام ذرات وجودتون که بهتون توفیق بده، به ما توفیق بده، بتوانیم این صفات انشاءالله در خودمون زنده کنیم. بله، بهار جلد 64 صفحه 310 و 311. و اما در زیر مسئله چهارون بقیه اونا شیعون، تکرار کنم چشم، این سلک ما اهل دنیا کان اکیسهم و این سلک ما اهل الاخره کان اورعهم لا یرزا فی کسبهی و شبهتن و لا یعملو فی دینهی برخصتن یعتفو علا اخیهه به زلتهی و یرعا ما مدا من قدیم صحبتهی. بقیه هنها شیعون درباره مسئله چهار درباره زوجه بود که مسلمان شده. مولد بحث رو دقت کنید، زوجه مسلمان شد، زوج مسلمان نشد، ملکوف باقی مان. اگر دخول حاصل شده که بحث نیست، با مهریه رو بده، دخول محل بحث ما نیست. اما اِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَسْلَمَا و فوراً جدا شد، آیا این زوجه مسلمه از اون زوج کافر می تواند مهری بگیرد؟ فیه وجهان بل وجوه سرد شد. اول اینکه لا مهر له کما هو المشهور، دوم اینکه نصف مهر می گیره شبیهن به طلاق، سوم اینکه تمام مهر رو میگیره تشبیهن به موت. اینا وجوه سگانه ایست که تصور میشه، ولی از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه. کسی قائل به مهریه نشده. وقتی حدیث مهریه رو نقل میکنه میگه لم اجد عاملا بهی. جلد چندم جواهر؟ 30. صفحه چندم؟ 52. لم اجد عاملا به هذا الحدیث، حدیث مهریه. بنابراین معلوم میشه اونهایی که متعرض نشدن، مثل امام متعرض نشد، نشده. اونهایی که متعرض شدن فتوای به نفی عدم مهریه دادن. بریم سراغ ادله، ببینیم ادله ما را به کجا میبرد. ما دو دلیل میتوانیم برای اثبات مهریه بیاریم، دو دلیل برای نفیه. اما دو دلیل برای اثبات مهریه، یکی استصحاب. بگیم قبل از آنی که اسلام بیاورد مستحق مهریه بود، الانم که اسلام آورده مستحق مهریه هست. اگر کسی در شبهات حکمیه به استصحاب عمل بکنی، چون شبه حکمیه، در حکم الهی شک داری، ممکن است کسی در اینجا بگه ما میریم سراغ قاعده اشتغال، استثام نمیگی ال اشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینی، نه این دنباله همون استثابه، ال اشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینی، اون دیگه شبهات حکمی و موضوعی نداره. ولی قاعده اشتغال در اینجا درست نیست، اشتغال یقینی بعد از آنی که مسلمان شد اشتغال یقینی نیست، استصحاب اشتغاله. عرضم دقت کنید، بعد از آنی که مسلمان شد اشتغال یقینی ندارد که براعت یقینی بخواهد، استصحاب اشتغال داره، بازم برگشت به استصحاب، باز هم برمیگرده به استصحاب. نتیجه این شد که اگر دست به دامن استصحاب دراز کنی مشکل استصحاب شبهات حکمی، اگر دست به دامن اشتغال بزنی اشتغال اینجا یقینی نیست مگر از طریق استصحاب اشتغال، اون هم بازگشت به استصحاب میکنه. یقین به اسلام، ما شک در استصحاب اسلام و کفر نمیخوایم بکنیم، استصحاب وجوب مهر میخوایم بکنیم. اسلام و کفر که شک نداریم، اینجا سابقا کافر بود الان هم مسلمانه، در این شک نداریم. استصحاب وجوب مهر، سابقا مهر واجب بود، حالا که مسلمان شده فسخ نکاح شده آیا مهری داره یا نداره، خودش سبب فسخ شده، آیا چون خودش سبب فسخ شده مهری ساقط میشه یا نه. برسیم به لازرر، برسیم. و اما دلیل دوم روایته، یک روایت یا بفرمایید چند روایت که بازگشت به یک روایت میکنه. روایت روایت سکونیه، لطف کنید روایت شش باب نه، هفت باب نه ببخشید، هفت باب نو روایت سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی مجوسیت اسلمت قبل ان یدخل بها زوجها، دخول کنه بحثی نداری، ما باید مهر بده، مهر با دخول مسلم میشه. قبل ان یدخل بها زوجها فقال امیر المؤمنین لزوجها، حضرت به همسرش گفت اسلم، مسلمان شو. فعبا گفت نه، فعبا زوجها ان یسلم فقضا لها علیه نصف صداق، حضرت فرمود نصف مهریه رو بده. و قال فرمود لم یزد حل اسلام ازا، اسلام او چیزی جز عزت نمی افزاید، که انه نگرفتن مهر ذلته، فرمود ذلت براش نمیاره، مهرشو میگیره نصف مثل طلا. میرسیم اندکی حوصله، این روایت ضعیف السند به خاطر سکونی، قبل سکونی نوفلی، این دو بزرگوار محل بحثم. ولی دلالت روایت خوبه. دو روایت دیگر هم داریم که در مستدرک الوسائل جلد 14 مستدرک، همون ابواب ما یحرم و بالکفر باب هفتم، اینجا نهم بود اونجا هفتمه، حدیث 2 و 4، همین حدیث عن علیین با همین مضمونه، همین مضمون نقل شده که یکی از این دو حدیث از جعفریات و دیگری از دعائم الاسلام عن علیین علیه السلام. جعفریات دعائم الاسلام عن علیین علیه السلام، این دوتا هم یکی سند نداره یکی سندی ضعیفه، یعنی دوتا حدیث دیگر هم که اسناد ضعیفی دارن اضافه شد و ظاهرن همش یکیه، چون عبارت یکیه، امام علی علیه السلام عبارت هم یکیه، حتی لم یزد الاسلام الا عزا، همین مضمون در حدیث هست. یکی سند داره یکی سند نداره، نه متضافر نیست، یه حدیثه در واقع، شاید هم دعائم و جعفریات اونها هم از همون منبعی گرفتن که وسائل گرفته. عزف الازاله این دو حدیث معرضون عن ای حدیث یا سه حدیث معرضون عنهای اصحابه، اگر سندی هم می داشت مورد اعراض بود قابل قبول نبود. مرحوم صاحب جواهر میگه لم اجد عاملا به، مرحوم آیت الله سبزواری هم در مهذب بعد از آن که این حدیث رو نقل میکنه میگه تعبیرش اینه محمولن او متروک، عبارت ایشون اینه محمولن او متروح، مطروحش که معلومه یه بندازیم کنار چون معرضون انهاست، محموله یعنی چه؟ یعنی حملش کنیم، حمله بر چی کنیم؟ حمله بر استحباب کنیم، این یه راهه، محموله یعنی علل استحباب، مستحبه بده نقص بده هم نده، او مطروحن یا ترش کنیم بگیم مرزونن های اصحابه تر کنیم. بله میاد پیش ما قضاوت میخواد، میگیم آقا حکم شرع ما این است که مستحب بدهیم، گاهی پیش ما داوری میارن دیگه، این در جلد 25 از مهذب صفحه 65. و اما میریم سراغ اون طرف، دلیل دال بر عدم مه، اول تمسک به لازبره، بگیم این بیچاره زنی چه گناهی کرده؟ زنش که از دستش گرفتیم مهریه‌ام باید بده، خب ضرره دیگه، این قلت سریع تر میگم حواستون جمع کنیم میخوام تمام کنم حدیث این مسئله رو، این قلت ضرر زوج ذمی رو شما در نظر میگیری، ضرر این زنم در نظر میگی، اینم بدون مهریه از شوهر جدا بشود ضرر میکنه، تعارض ضرره قلنا ضرر زوجه خودش اقدام کرده، عاده اقدامه، خودش اقدام و ضرر خیشتن کرده، بنابراین معارض نیست. با ضرری که خودش به خودش زده و یا عید زادک، این معیدم بگم فراموش نکنید، یا عید، این که در موارد فسخ در باب عیوب دقت کنید، موارد فسخ باب عیوب هر کجا زن قبل از دخول فسخ کنه مهر نمیبره. در عیوب شوهر، شوهر معیوبه، زن میخواد فسخ کنه، دخولی هم نبوده، میگن مهر نداره، جز در انن شوهر انین، این روایت داره، جز در انن شوهر انین روایت در مهر داره، اما در تمام عیوب فسخ قبل از دخول نداره. خودش اقدام میکنه، جان خودش نجات میده، دیگه مهریه برای چی بدیم؟ یعید، نگفتم قیاس. انگلت دوم، لا ضرر، داریم لا ضرر ولا ضرر فعل اسلام. شما در باره اهل ذمه داری لا ضرر درست میکنی؟ به تعبیر دیگر این منتیست بر مسلمین، نه بر کفار. قلنا معنی لا ضرر و لا ضرار این نیست ضرر مسلمی، معنیش این است در اسلام قانون ضرری برای هیچ کس، نه مسلمان نه غیر مسلمان نیست. یعنی شما اجازه میدید بنده همسایه یک مرد مسیحی ذمی هستم، کاری در خانم بکنم که همسایه ضرر ببینه، لا ضرر نمیگیره اونو؟ این ذمیه، جانش محفوظ، مالش محفوظ، ناموسش محفوظ، من تمام همسایگان غیر مسلمان رو اذیت و آزار کنم به وسیله کاری که تو خانم دارم انجام میدم؟ را اجبارش کنید اسلام، میگه من باور نکردم اسلام، باور نکردم، باور نکردم اسلام رو، به زوره باور نکردم، نمیخواد مسلمان بشه. یعنی در همون حدیث، اجازه من تمام اینجا رو تمام کنم، در همون حدیث معروف قاعده لا ضرر سمره که حضرت فرمود لا ضرر و لا ضرر اسلام، اگر به جای این انصاری که در باغ بود یه یهودی ذمی بود، پیغمبر میگفت برو مزاحمش بشه، عیب نداره، زن بچهش لختن برو، یا الله هم نگو، اما یه مسلمان باغبان بود، یا الله بگو برو، مزاحم نشو، مزاحم یهودی باشو، مزاحم عصبانی باشو، خواهد زمنه هستن، لا ضرر و لا ضرر فی اسلام علا احد. من یادم نمیاد کسی قاعده لا ضرر در باره غیر مسلمی جاری کرده باشه، ندیدم در این کسانی هم که رساله لا ضرر نوشتن. اگر شما دیدید بگید به من که کی متعرض شده؟ به زن اقدام کرده، زن اقدام کرده، زن اقدام کرده، اقدام کرده به کار خیری، نتیجهش هم بگیره مثل باب فسخه. ما میگیم در اسلام برای هیچ کس حکم ضرری نیست، بنابراین لا ضرر شامل غیر مسلمین هم میشه. و اما اجازه بده، یه جمله باقی مونده، اجازه آقا یه جمله باقی مونده، و اون جمله این است، یک جمله باقی مونده، و این است دلیل دوم ما روایت شش باب نه که خوندیم قبلا، نمیخونیم دیگه. روایت عبدالرحمن بن حجاج فرمود اگر زن مسلمان شد شوهر مسلمان نشد لا محر لها. سری روایت صحیح السند، دلالتش محکم لا محر لا. حدیث شش باب نو. شنبه میریم سراغ مسئله پنجم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.
تریبون اینا اعلام میکنه کتاب ها حاضرات تحقیق داده میشه بکنید.